أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين العاصمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عنایت داشتید که بعد از سیری که در مقابل ما حضرت رب العالمین با آیات اولیه سوره صف قرار دادن و قصه دو پیامبر بزرگ را با امتشون مطرح کردند، بابی را باز کردند که ظالمانه ترین نحوه زندگی اینه که انسان نسبت به اون چه از طریق انبیا از طرف خدا به سوی بشر آمده است رو انکار کند. فرمود من از لموم من افترا علی الله الکذب که بحث شد، و بعد فرمود که جریانهایی که مقابل انبیا می ایستند می خوان با حرف و حرافی و اینا چراغی که نور الهی خاموش کنند، اینها فکر کردند که یک شمعه و با چهار تا حرف که بزنن مثل اینه که یه شمع فوت کنه. فرمود نه، حضرت رب العالمین در مقابل اون جریانی که میخواد مقابل پیامبران بایستد، والله متم نوره ولا کره هل کافرون. آدم فرمود همون خدایی که بالاخره پیامبراش رو به صحنه آورده است، نورش رو جلوی بشریت گذاشته است و دینش رو، عظمت و برتریش رو نسبت به بقیه فکر و جریان ها نشون داده است. بعد از اینا یه مرتبه خطاب خودش رو به سوی مؤمنین کرد. این دقت عجیبیه. و آیه ده رو ببینین، میگه ای مؤمنینی که ایمان آوردید. خب معلومه یا ایها الذین آمنو که میگه یعنی کسایی که ایمان آوردن، ولی گویا بناس یه کار بزرگی از طریق این مؤمنین انجام بشه. تعبیر رو ببینین، یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای مؤمنین، میخوان شما رو هدایت کنم، دلالت کنم به تجارتی که اون تجارت شما رو از عذاب علیم تنجی کن، نجاتتون میده. دو تا نکته خوب برای همه میاد در ذهن که اولا چرا بحث تجارت رو کرده است؟ گویا یه معامله دو طرفی بنا صورت بگیره. و بعدم فرموده است که شما مؤمنین رو میخوایم از عذاب علیم نجات بدیم. خب ما که مؤمنیم، ما که ایمان آوردیم، خب ایمانم که برای همینه که دیگه از عذاب نجات پیدا کنیم. پس این دیگه چی بود این وسط؟ اینجاست که یه خورده آدم میره تو فکر، معلومه است یه چیزی دیگه هم میخوایم. خب حالا مثلا بعدش دیدین که بعدش اومد گفت این کار را باید بکنی. خب چیه عذاب علیم که خدا میگه شما مؤمنین رو میخوام از اون عذاب علیم نجات بدم؟ بعد هم همچی کار آسونی را جلوی ما نگذشته است در آیه 11. خب اول آیه 11 را ببینیم، میگه خب تومنونه بالله، خب ما که داشتیم، خودش میفرماد یا ایها الذین آمنو. حالا میگه این تجارت یکی از چیزاش اینه که ایمان بیارید به خدا و به رسول خدا. خب ما که ایمان آورده بودیم، آخه مؤمن بودن یعنی مؤمن به خدا و رسول خدا. این تجارت چیه که دوباره بابی را با کرده است؟ بعدم فرمود تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، یعنی بحث مجاهده اومده است وسط، یه نوع مقابله، یه نوع کنش خاصی رو. بعد همه اینا رو گفته، تازه میگه که ذالکم خیرون لکم ان کنتم تعلمون. اینا یعنی این همه خودش به تنهایی فایده نداره، یعنی ایمان به خدا، ایمان به رسول، مجاهده در راه خدا و رسول. میگه نه، ذالکم خیرون لکم، اینا با خیره برای شما اگر که بتونید فکر کنید. خیلی عجیبه. میخوام ببینیم میشه این آروم آروم به این نتیجه برسیم که ایمان مسلم، همون که خودتون میتونید میدونید، مراتب داره، ولی گویا صحنه اونقدر حساس و دقیق و عمیق و طوفانی میشه که خدا میخواد یه ورقی دیگه از حقیقت رو جلو ما بگذاره. فرض بگیرید که ابو سفیانی نبود، امویان نبودند، خب همون ایمانی که مسلمان آورده بودن، همون ایمان اولیه کافی بود، میتونستن مسلمانیشون رو ادامه بدن. ولی حالا اگه اون حیله های اموی ها و ابو سفیان و بگو معاویه و اینا بیاد وسط، چند درصد مسلمونا، همون مسلمونایی که ایمان به خدا و رسول داشتن، از اون طوفان خطرناکی که اموی ها درست کردن نجات پیدا کردن؟ حتما اگه تحقیق کنی 90 درصد مسلمون ها نتونستن از عذاب اموی ها نجات پیدا کنن. باز مثال، همون مثال های شما اینا رو همه تون بلدید. حضرت سجاد می فرمان که علیه السلام بعد از کربلا، خب می دونید اینا مدتی در شام موندن، بعد که برگشتن در مدینه، حضرت می‌فرماد به اندازه انگشتان دست کسی ما را قبول نداشت. فرزندان پیامبر اون همه توصیه، خب اینا نماز نمی‌خوندن یا می‌خوندن؟ معلومه که می‌خوندن. چی شد از چیه این مصیبتی که اینا نتونستن ازش نجات پیدا کنن؟ اولی آیه برای همین میگه، آیه در رو دوباره نگاه کنید، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنا، میخوام از عذاب علیمی شما رو نجات بدم، بیا یه تجارتی بکن. پس معلومه که حالا باز که ایمان اومده است، اسلام اومده است، خطری در پیش است. اون ایمانی که شما میخواید بیش از اون ایمان اولیه است که ما داشتیم. میخوام با آیه آروم آروم آشنا بشید. این عذاب علیم چیه؟ که یعنی تو صحنه همین امروزی که شما هستید ای مؤمنین، این عذاب علیم هست و من میخوام با یه تجارت شما رو نجات بدم، یا عذاب علیم صرفاً یعنی عذاب قیامت؟ دلیل نداریم، شواهدم داریم که نه، یعنی مسلمون ها عذاب بدتر از این که به اسم، به قول حضرت سجاد، به قربتن الالله امام حسین را شهید کردن. یا خیل الله، عمر سعد گفت چی؟ گفت ای لشگر خدا. ای پس میشه قربتن الالله پسر پیامبر امام معصوم را شهید کرد؟ شد که پس ما چه اسلامی است، چه نوع روی کردی است به اسلام که ما را نجات میده؟ من اگه بخوام خیلی سریع با مقدماتی که اون جلسه عرایضی شد بخوام با رفقا در میون بگذارم، تا اینجا شما من به نظرم همراهی میکنین، دو تا اسلام هست. یه اسلامی که قبول میکنیم قیامت هست، قبول میکنیم خدا هست، پیامبر هست، اما وظایفمونو عباداتمونو انجام میدیم فقط در حد این که نماز خونده باشیم، نه به معنای تؤمنون بالله. قالت الاعراب آمنا، قرآن میگه که نه، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، گفت نه، بگوین اسلمنا، ما پذیرفتیم دوری که نماز صبح بخونیم. آمنا، بعد ادامه آیه همون سوره هجره که ببینیم، میگه نه، باید قلبتون تو صحنه باشه. میگه مؤمنین اگه میخواید که از عذاب علیم که حس کنید که شما به نتیجه رسیدید، عذاب علیم یعنی این که انسان با دینش احساس پوچی بکنه، عذاب علیم یعنی این که آدم دین داشته باشد ولی حب دنیا داشته باشه. یعنی واقعا دینی که نتوند حب دنیا را، حب شهرت ها، حب شخصیت ها از ما بیرون کند، بالاخره عذاب علیم داریم یا نداریم؟ کسی که حب دنیا داره خب دیق میکنن از اینکه همه دارن این نداره. یه وقت از بحث عدالت، از عدالت جدا، عدالت رو ما به خاطر عدالت، ما گفت یارو کت همو میدم اما به قیمت اینکه عدالت رو حاکم کنم. اون که عدالت حاکم میکنه که برای خودش کار نمیکنه، اون جدا. ولی رو این فکر کنید، من اون جلسه قبلش عرض کردم، خود حسادت عذاب علیم هست یا نیست؟ چیه؟ این چه دینیه که من نمیتونم از این حسادت دست بردارم؟ خب دیگه بلدین دیگه. اینجا میخواییم با هم دیگه یه کمی صحبت کنیم که گویا این آیه میخواه بگه که دینداری شما میتونه شما را به جایی برسونه که از این فشارهای روحی، این تنهایی ها، این بی ثمری ها، این پوچی ها نجاتتون بده. هر که در خانه اش صنم دارد، قال که چون نیاید برون چه غم دارد. یعنی اگه ما قلبمون واقعا غنی باشد با حضرت غنی مطلق، دیگه قصه میخوریم که مثلا حالا ما مثل اشرافی ها زندگی نداریم، برعکس قصه اشرافی ها رو میخوریم که چرا زندگیشون رو مشغول دنیا کردن. خدا خودش قسم خورده است که من کفایت میکنم شما را. من خودم به تجربه این را تو این سن به کرات متذکر شدم. خیلی هم چیز عجیبیه، همیشه بلدین شما یه زندگی اولیه را خداوند رو هم رفته تو اون منطقه و شهری که هر کس هست براش فراهم میکنه. حالا شرایط بحرانی شده است، این یه مشکلی دومیه که باید حل بشه. ولی بنده تجربه خودم بسیار زیاد است که نه، خودمون بسیاری وقت خودمون را از یه زندگی عادی محروم کردیم، بعد به سطح بحران افتادیم. این بحثمون نیست، بحثمون هنوز اینه که آیا میشه طوری زندگی کرد که احساس پوچی در دنیا نکنیم؟ همه حرف من امروز به خصوص با رفقای جوانم اینجاست. شما دو نوع زندگی دارید، یه نوع زندگی که یا نماز میخونی یا نمیخونی، یا آدم خوبی هستی یا آدم خوبی نیستی، اما همطور معموله هستی. بخواید و نخواید این زندگی پوچی داره، احساس پوچی، احساس آدم میکنه هیچی فایده نداره، انگار بی خودم، انگار حیاتم گرم نیست. یه نوع زندگی هم هست، زندگی که امیرالمومنین علیه السلام جلوی ما گذاشتن، که آدم میبینه انگار بودنش یک بودن گرم و زنده است. خیلی عجیبه، همه تون هم بلدید که امیرالمومنین اونجوری آیو نخلستان درست میکردن. با راوی میگه وقتی از چاه، یه موردش از چاهی که میکندن برای اینکه این نخلستان آب بدن، گاهی اینقدر به سختی میخورد که حضرت به شدت خسته میشدن، وقتی میمدن بیرون از نوک انگشتشون عرق میریخ. سند تاریخی. بعدم تازه همونجا میگفتن کاغذ و قلمی بیارین و وقف میکردن. خب این آدم چی گیرش اومده است؟ چی پیشش هست؟ چه حرارتی از ایمان پیششه که کل دنیا رو میفرما چی؟ قری قری غیری منو فریب نده. من نظرم است بیان من اون جلسه عرض کردم یه یادداشتایی کردم در خدمت رفقا. همه تلاشم اینه که ببینم این عذاب علیم رو میتونیم بفهمیم امروز یعنی چی. قبل از این که بخونم، مثلا تو قرآن یه لغتی در این بور، همین که تو فارسی هم میگن بور شدی، این عربیه، یعنی خیت شدی، یعنی بی هیچ شدی، یعنی خالی شدی، یعنی به اصطلاح خودمون بی نتیجه شدی. مثلا تو قرآن داریم که چی؟ و زننتم زن سو و کنتم قوما بورا. یه عده‌ای مقابل پیامبر واستادن و گمان بد داشتن به پیامبر که نه این کاری برای اون نمی کنه. حضرت حق می فرماند که شما خودتون بو کنتم قوما بورا، قوم پوچی شدید، تلاش کردید که پیامبر رو بشکنید، نتیجهش خودتون شکستید. باز مثلا این آیه رو والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. خیلی قشنگ است آیه. میگه یه عده خیلی تلاش میکنن که نگذارن اسلام نتیجه بده. والذین یمکرون السیئات، تلاش میکنن با انواع گناه ها، میگه که عذاب علیمی دارن قیامت و نقشه این آدما پوچ میشه، تهش هیچ نتیجه‌ای نمیگیرن. خب حالا ما میخوام بگیم که این چی میشه؟ اگه شما حساب کنید یارو مثلا 20 سال 30 سال تلاش میکنه که مثلا نظام اسلامی را بشکنه، بعد نتیجه نداد، خب اینا میگن یبور شده، پود شده، بی نتیجه شده. در قرآن آیاتی داریم که میگه که انسانها اگر در حیات دینی خودشون قرار ندن، گرفتار یک نوع تنهایی میشن در قیامت. در دنیا هم میشن، مثلا میفرماد که روز قیامت اینایی که دینداری واقعی نکردن بهشون گفته میشه قیل الیام ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم. شما امروز تنهایی، همینطور که تو دنیا یاد خدا و انس با خدا و لقاء الهی رو نداشتید. خب حالا میخوایم چی بگیم با هم دیگه؟ ما میخوایم بگیم که رو این رفقا فکر کنید، آیا امروز عذاب علیم به معنای عمیقش احساس پوچی در زندگی نیست؟ میخواد طرف ترامپ باشه، میخواد یه آدم عادی گوشه یه دنیای عادی. اگر که چی تو میشه که اینا احساس پوچی میکنن، حس میکنن اون چیزی که باید باشن نشون. خب دیدین که چه قدم تلاش میکنه که دوباره رئیس جمهور بشه. حالا اگه 100 بارم رئیس جمهور بشه، به نظر شما 101 بار میخواد دوباره بشه یا نه؟ بابا نشد. خب ما سوالمون است که این انسان جدید که امیدش این بود که با هزار تا تکنیک و انواع علم و علوم دقیقه به یه چیزی میرسه، اون جلسه عرض کردم متفکران دنیا میگن بشر جدید بشر نیهیلیست به اصطلاح نیست، گرا شده از هیچی دستش نیست. و این خیلی چیز عجیبیه، دلم بخواد رو این بمونیم. بعد ببینیم میخوام به چه نتیجه برسم، راه نجات چیست. اول به قول استادا میگن که بزرگترین هنر اینه که آدم عیب رو بفهمه. اول ما الان مشکل بشر امروز چیه؟ از این بنده خدایی که اینجا نشسته است رو این فکر کنید، ای مشکل بشر جدید پوچیست. پوچیست، حالا میخواد پولدار باشد، میخواد بی پول باشد، راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که جواب جانش را، حالا میرسیم آیه 11، جواب جانش را باید با آیه 11 بدید. خب حالا ما میخوایم با اینکه وقت دونه میگیریم، به نظرم این جلسه شأنش هست، یه بار یکی از این رفقا یکی از این کتابا که ما چاپ کرده بودیم تو هم این علل تزلزل تمدن غرب با من همینجا صحبت کرده بودم، بعد پیاده شده کتاب شد، بعد یکی از اساتید دانشگاه گفت نه شما کجا صحبت کردین؟ گفتم توی مسجد. گفت یعنی توی مسجد میشد این حرفا را زد؟ گفتم آره والا میشه زد. خیلی عجیب بود براش، خودش هم روحانی بود هم استاد دانشگاه. من نظرم از که میشد با شما این موضوع را در میون گذاشت که بشر جدید مشکلش پوچیست چون بزرگ است. بشر قدیم کشورش کجا بود؟ دستگرد. کل جهانش دستگرد بود. دستگردی ها میخوادشون جهان دستگرده. ما مثلا اون ور زندگی میکردیم، خواب جون اینا نمیدونم بلدین یا نه، سنبولستان. مثلا فکر میکردیم کل جهان سنبولستان است. ولی الان بشر خیلی براش کل جهان کمشه، هوار هم میخواست، دیدیم که هواپیما ساخت، بعد بازم دید کمشه، اینترنت هم ساخت، بازم کمشه، ملکوت میخواد. اگر ملکوت بهش ندید احساس پوچی میکنه. بشر جدیده باید روش فکر کنی. مثال من همیشه میزنم، عذر میخوام تکرارم میکنم، ببین اگه یه ظرفی یه لیتر آب بگیره، شما اگه یه لیتر آب بریزین توش چه شده؟ پر شده. حالا اگه یه ظرفی دو لیتر آب بگیره، یه لیتر آن نیم توش بریزین پر نشده. شما یه لیتری هستین یا دو لیتری؟ نسل جدید دو لیتری است. حالا مثاله با شما یه لیتر و نیم، هم اگه شیخ بهایی هم بیاد همه حرفا شیخ بهایی هم برای این نسل بزنی کمشه. یه امام خمینی میخواه، همین حضرت امام خمینی را بگم، حضرت امام خمینی یک کتاب دارن به نام مصباح الهدایه فی الخلافت و الولایه، آخر کتاب میگن از تو میخواهم که این مطالب را برای غیر اهلش نگو، نگو، بخل ببرز. حالا همین امام بعد که اومدن انقلاب و جوونا را اینا را دیدن، دیدین آخر عمرشون حرفای زدن که ده برابر خطرناکتر بود اونایی که تو اون کتاب گفته بودن. سوره حمد اماما قوقاست این سوره حمد. من بی سواد سیاسه چهار جلسه شرح دادم، بلکه یه خورده مطالبش روشن بشه. چرا بشر جدید ظرفیت عجیبی داره؟ وقت اگه این ظرفیتش پر نشه چه کار میکنه؟ احساس پوچی میکنه. پس اول مشخص شد که این قضیه پوچی چرا به وجود اومده. من این یادداشت داره کردم، اکنون انسانها در توافقی نانوشته و ناگفته نیهیلیسم را به عنوان سرنوشت لایتغیرشون پذیرفتن. یه مصیبت. جهان غرب، حالا به جهان غرب رسیدن به این که فایده نداره زندگی، یعنی همین سردی و پوچی. به قول خودشون میگن که زندگ، گفتم اگر پری بکشایم بر دشتهای گم شده پرواز میکنم، لیکن چو پر بکشودم پروازگاهم قفسم بود و بس. یکی از معضلات جهان غرب، حالا بیشترم میگیم، یعنی هر جهانی که میخواد مدرن بشه یهو میبینید که انگار هیچی گیرش نیمه. اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی که کشته ها دادن، از خودشون بیش از 60 میلیون کشتن، از خودشون نتیجه گرفتن که زندگی فایده نداره. حالا خیلی بحثاش مفصل است، از بحثای مهم جهان امروز است. این نوشته همینه، میگه پذیرفتن که فایده نداره. خب ما که انقلاب کردیم نمیتونیم بپذیریم. دو حالت داره، یا مثل بعضی دولت‌ها، دولت‌های امثال دولت آقای خاتمی، اینا خیلی تلاش کردن که همینا به ما حالی کنن که آقا چیزی نیست. به خصوص آقای هاشمی باز خیلی تلاش کرد که بابا چیزی نیست، انقلاب یعنی همین که ما یه ژاپن بشیم، بریم قشنگ کارامون رو بکنیم، نونمون رو بخوریم، بعدم بخوابیم. خب بشر جدید را میخوان، به قول معروف گفت که هر نمیشه فریبش داد. خب غربیا تا حدی بعد از جنگ جهانی دوم ناامید شدن از اون چه میخواستن بشن. من باز میخونم، ما چی؟ ما بین دو حال موندیم، یا توصیه‌ای که امثال آقای هاشمی، آقای خاتمی اینا کردن که آقا چیزی نیست، انقلاب یعنی همین که شما شاه را سرنگون کردین، دیگه مثل همه زندگی کنین، دیگه قشنگ صبح برین سر کار، غذا دونا تهیه کنین، بعد از ظهر برین بازار تهیه کنین، بعدم بیان شب با زن و بچه‌تون بخورین، اینو میگن زندگی. خب اگه میشد طوری نبود، اما خب این برای آدم یه لیتری خوبه. شما یه لیتر نیم هم که به ما بدی میبینی انگار کمه. حالا با هم دیگه میخوایم بریم جلو، با مؤمنین داره حرف میزنه، در دقت کنید، به مؤمنین میگه که شما کمتون از اون چه که به عنوان دین عادی دارید. من یاد داشتم و میخونم ادامه دو، آنچه امروز انسان را از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی ناامید میکند، حتی در خلاقانه‌ترین آثار هنری به جهت آن است که عمدتاً این نوع فعالیت‌ها نوعی نمایش خودفریبانه شده است با هدف فراموشی مسئله اصلی، یعنی نیهیلیسم. به نظر شما اینا چشونه کنه عصبانی هن. از دست خودشون عصبانی هن. گوگوش دیدن گفته بود بله مردم الان آزاد میشن، میریم براشون میخونیم، از خستگی در میرن. میگه خودت از خستگی در رفتی، همین آخرین جملاتش است که خیلی خوب فکر کنی. آروم آروم دلم میخواد حرف با هم بزنیم. شما بیان روانه اینایی که الان میگن بلکه از شر جمهوری اسلامی یا اسلام راحت بشیم، اینا از شر خودشون میخوان راحت بشن و نمیتونن، یا از شر اسلام و دین جمهوری اسلامی که کاری نکرده، که میگه که شما در حیات انسانی خودتون متعالی باشید. خب حالا باز دوباره سوال دارم، این که اینها احساس پوچی میکنن با عرق خوری بیشتر و رقاصی بیشتر به نظر شما راحت میشن یا عمیق‌تر میشن؟ با هم خیلی حرف دارم، مقدماتش رو اگه بگم میبینین دارم میخوام عرایض داشته باشم. باز بگم، امروز در اوج پیشرفت‌های تکنولوژی، ما در زندگی و فرهنگ غربی از حیث معرفتی و ارزشی در بی‌معناترین دوران حیات بشر به سر میبریم. این حرف من نیست، حرف استادای بزرگه. میگه با همه این پیشرفتا از نظر معرفتی در بی‌معناترین زندگی به سر میبریم. آیا در آن زندگی که دولت سازندگی، یعنی در زندگی شبه مدرن پیش آورد، اینهایی که تحت تأثیر آن می باشند باقی مانده اند که ارزش زندگی برایشان مفید باشه؟ خب الان ما تقریبا دو تا جبهه تو کش، حالا کاری به ضد انقلاب نداریم. یه ده جریان ها میگن آقا، یعنی حتی حاضر نیستن بگن این حرکت ها اقتشاش است، میگن آقا حق مردم هست. جریانی که خب حالا با اونا یک، حضرت آقا تعبیر اقتشاش را به کار بردن. اقتشاش یعنی حق و باطل چی شده؟ قاطی شده است. اون برای جریان بنزین گفتن، برای جریان آقای موسوی گفتن فتنه. خب حالا ما سوالمون اینست از شما، به قول اینا میگه که آیا این بی‌معنا شدن زندگی از کجا به وجود اومد؟ وضعیت در زندگی شبه مدرن، ببینید این جمله یکی از بزرگان است، درسته نه؟ شبه مدرن یعنی چه؟ یعنی همین که دولت‌های اینجوری برای ما ساختن. وضعیت در زندگی شبه مدرن همچون میخیست که در پای انسان فرو رفته، تمام هم و غم او رفت، رفع این درد است از او تا این درد را از بین ببرد. او از فرط درد نمیتواند به ماهیت انسان بیندیشد، نه به ماهیت جهان، نه به هدف. ان بشر امروز چه شکلیه؟ خرعی حس میکنه که اصلا نمیتونه درست انتخاب کنه برای خودش. بعد یکشون قشنگ میگه، میگه بالاخره شرط کار این نیست که شما بگوید حکومت روحانیت رو نمیخوام. حکومت روحانیت شیعه برآمده از خواست عمومی امت شیعه بوده و شکست تمام تلاش‌های بیرونی برای براندازی آن تا کنون از جنگ 8 ساله بگیر و کودتاهای مختلف همه به شکست انجامیده، ولی خوشبختانه این امکان را به ما داده است که برخلاف سایر کشورهای منطقه از خواست هرچه غربی شدن بگذریم و این نوعی زندگی است. از بحثای خوبه. ما الان عربستان سعودی میخواد چی بشه؟ دیدین که مثلا رقاصای خیلی مشهوری که لخ میرقصند و اوورد توی کشور، خب میخواد چی کار کنه؟ بقیه کشور هم، امارات هم همینجور، کویت، میخوان خیلی غربی بشن. آیا ملت ما میخواد خیلی غربی بشه یا میخواد از غرب آزاد بشه یه زندگی دیگر یا شروع کنه؟ میگه خب این حکومت روحانیت که شما میگون نمیخواد، توان این که از این حمله ها و هجوم ها عبور کنه خودش نشونه اینه که میشه یه زندگی جدیدی بشه. خیلی دارم وقت دونو میگیرم اما دلم میخواد اینا حل کنیم. نیهیلیسم، حالا این لغت ها، نیهیلیسم رو ترجمه کردن نیستنگاری، احساس پوچی. نیهیلیسم به عنوان عذاب علیم این دوران صرفا نتیجه آشکار شدن بی‌مبنایی تمام مبنایی های قبلی بوده که جهان مدرن مقابل بشر گذاشته. طوفانی را به پا کردن انقلاب اسلامی. اون جلسه عرض کردم کشتی نوحیست برای عبور از این طوفان، روش فکر کنیم. یه مثال قشنگ یکی از این دانشمندا میزنه، ببینین من و شما کجای این مثال هستیم. میگه شب، شب است، پنجره بسته است، شب پره ای خود را به شیشه میکوبد برای رسیدن به نور چراغ، او چه میتواند بکنه؟ شما اینید؟ دو، حالا بالاخره این حالا اوله شد، یه شب پره داریم، یه چراغ هم وسط این اتاق هست، یه شیشه هم جلوی ماست. یک، خود را همچنان به شیشه بکوبد. یه نوع زندگی اینه دیگه، خواهش بکنم دقت کنیم. دو، به شیشه بچسبد و از همون فاصله هر آنچه از نور دریافت می کند را مغتنم بداند و به وضعیتش راضی باشد. شما اونید؟ بخیندم نمیتونید، نمیتونید به شیشه بچسبید، نور میخواهید. دو، سه، نور و شیشه را رها کند و بپذیرد که هیچگاه به چراغ نخواهد رسید. خودکشی این خانوم ها، این هم شاکرم درست میگم، اینا دهنان چقدر جریان بگه میرستم براتون بحث کنم که 100% اینا خودکشی کردن و بیشتر از اینا هم خودکش کردن، داستانی داره. حالا سهش چی شد؟ نور و شیشه را رها کند و بپذیرد که هیچ کاری نمیتونه بکنه. در هیچ کدام از موارد فوق شب پره به چراغ نمیرسد. حال او چگونه میتواند به چراغ برسد تو این سه مورد؟ هیچ کدوم، جز این که شب پره خودش چراغ شود، جز این که شب پره خودش چراغ شود و نور شود و بر شب بتابد، به همان معنایی که هر کدام ما می توانیم حاج قاسم سلیمانی شویم. هیچ راهی دیگر نیست. روش جهان پوچی ها دو تا راه جلو ما گذاشته است. یا پوچی به شکلهای مختلف، عرض کردم بهش میگن پوچی منفعل و پوچی فعال. بعضی ها میگن فایده نداره، ولش کن، یه گوشه میشینند تو سر خودشو میزنند، یه زندگی مرده. یه عده‌ای هم زندگی مرده را با فعالیت بیشتر میخوان بیشترش کنن، باز عمیق‌تر میشه. دو نوع زندگی رفقا بیشتر نیست، یا پوچی به شکلهای مختلف یا نور شدن. نور شدن اینجا یخته سخت است، یعنی ذیل اراده الهی در یک نظام الهی خودت رو حاضر کنی. بعضیا میگن ما طرفدار انقلابی ولی سیاسی هم. نه، مثل امام، مثل رهبری، مثل حاج قاسم. حالا با این مقدمه من دوباره آیه رو میخونم. یا ایها الذین آمنوا، مؤمنا، رسیدید از این که خطری در پیش است. بچه جوونها، راهش اینه که شما نمیتونید عادی مؤمن باشی. یه بچه ها عصبانی بود، میگفت همون بچه هایی که من بهشون، یکی از این آدم هایی که میگفت همین هایی که من بهشون درس دینی میدادم تو دانشگاه دیدم رفتن تو اون طرف. چرا؟ خب برای اینکه تو درس دینی دادی که خدا هست، پیغمبر هست، تو شور زندگی رو در دینداری به اینا ندادی. این یه چیزی اضافه است. ببین کشتم شما را، عزم خواما، این آیه را ول نکنین. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، ای مؤمنین میخوام یه تجارتی را خدا میگه میخوام براتون جلوتون بیارم که از عذاب علیم نجات پیدا کنیم. برداشت من این بود، عذاب علیم یعنی مؤمن در عین پوچی، در عین نداشتن اون شور، نه در عین حاج قاسم نبودن، در عین اینکه مثل شب حمله در صحنه ایم. میگه خب اگه میخوای، حالا یخته یخته حوصله کن، اگه میخوای از این پوچی و بی ثمری نجات پیدا کنی، راهش این مسیر است، تؤمنون بالله، یعنی خدا را پیدا کنید. تو ایمان میدونی یعنی چه؟ یعنی قلب تصدیق کند خدا را. تؤمنون بالله یعنی خلیفت الله بودن. خلیفت الله بودن یعنی چی؟ یعنی علم آدم الاسماء کلها. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض چی؟ خلیفه. شما را میخوان خلیفت الله کنن. خلیفت الله کسی است که تمام انوار الهی را به قلبش رسوندن. ما آیا در مواجهه با این مصیبت ها و این مشکلات متوجه هستیم که یه دریا نوریم، یه دریا نورید به حضرت عباس؟ آقا شما را نفخه اوید و هان اوید هان. مولوی میگه آقا همین که گفت علم آدم الاسماء کلها، یعنی تمام انوارش به قلبتون داده است. شما باید در این صحنه ها پیدا کنید خودتون را، پیدا کنید، وگرنه زندگی ساده دینی کافی نیست. تؤمنون بالله را خیلی میخوایم روش بحث کنیم، اما دیگه به عهده خودتون. بگردید ببینید یک نوری که تمام عالم به بهترین نحو در جان شماست را در خودتون میتونید یافت کنید، بالاخره کار کنید. حالا میرسیم، تازه کافی است یا کافی نیست؟ کافی نیست. و رسوله، این اینجا و تومنه بالله داره دون به کسره، و رسوله، رسول، ایمان به رسول یعنی چه؟ خب ایمان به خدا که کافیه. میگه نه، دو تا چیز باید در صحنه باشد: حضور خدا، انس با خدا، سیره و شخصیت نماد اسلام. تو اینجاش یه خورده خسته میشید، من بابش ها سریع با میکنم، بازم حرف داریم. ما چرا باید ما علاوه بر ایمان به خدا ایمان به رسول بیاریم؟ خب همین حرفا که پیامبر زده است رو قبول میکنیم، این اسمش دیگه ایمان به رسول نیست. ایمان به رسول یعنی خود شخصیت پیامبر را نماد انسانیت کامل بگیر، ایمان به رسول بیاریم یعنی خود پیامبر را مظهر انس قلبی خودمون قرار بدیم، جانمون پیامبر را حقیقتش را تصدیق کند. این یعنی پیامبر غذای جان ما بشه، پیامبر نماد انسانیت هست. ما از طریق انس با پیامبر ذیل ایمان به خدا یک حیات انسانی پیدا می کنیم، شور انسانی پیدا می کنیم، جرقه هایی به وجودمون می رسه، جانمون شعله ور می شه. شما حضرت امام را یه آدمی می دونین که نماز می خونه بره بهش، یا نماز بخون تا حقیقت اسلام بیش از پیش براش روشن بشه. پیامبر مظهر شریعت است. ایمان داریم به خدا، پیامبر مظهر نماز و روزه است. از کجا یاد گرفتین دو رکعت نماز صبح بخونید، چهار رکعت ظهر بخونید؟ تو قرآن که اینا نیست که، اینا را نمادش خود پیامبر است. حالا پیامبر داره با شخصیت خودش و حرکات و سکنات خودش ما را به خودمون برمیگردونه. باید اگر خواستین از اون فتنه عذاب علیم و پوچی نجات پیدا کنین، باید نسبتمون را با پیامبر شدید کنیم. اینا حالا بعض انشاءالله بتونیم بحث کنیم. سه چی؟ روحیه مجاهده رفقا، سلحشوری، تهاجم به کفر، روحیه جرأت و جسارت نسبت به بدی ها، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. بعد همه اینا هیچی، میگه باید اهل تفکر باشی، اهل اندیشه باشی. یعنی عجب من خدا رو قبول داشته باشم، طبق مسیر و سیره پیامبرم نماز بخونم، مجاهدم بکنم، اهل جنگ و جبهم باشم، اهل کمک به مردمم باشم. میگه اینا خوبه، اما هنوز از عذاب علیم، از اون خطر پوچی که این دنیا باید تو ازش راحت باشی، باید عمیقا نسبت به دین و دینداری و سیره اسلام و حقیقت اسلام و به نظر من حقیقت انقلاب بیندیشی. ما متاسفانه تو این قسمت کم میاریم. من دلم میخواد که این تیکه رو دیگه رفقا روش بمونن که ببینین اطلاعات زیاد خیلی ها دارند، خیلی همین هم که سلبریتی شدن برای اینکه تئاترشون رو درست باز کنن خودشون میگن، گفتن ما باید 10 بار یه کتاب فلان کتاب رو بخونیم، کتاب مذهبی هم بخونیم، اما نه برای اینکه شخصیتمون بشه، برای اینکه ادا دراری. ببینید رفقا امروز اطلاعات دینی زیاده و این فضای مجازی هم که تا دلت بخواد اطلاعات دینی میده به شما، اما اطلاعات نه، ان کنتم تعلمون، باید علم داشته باشه، نور شده باشه، اندیشه ورزی باید نسبت به قضیه داشته باشیم. من بحثم رو ناقص میذارم، انشاءالله خودتون روش فکر کنید. میگه اگه این مسیر رو رفتید، اگه حساس شدید نسبت به علم دینی، معارف دینی، دیگه نگران نباشید. هر که بوده است نقص داشته است، هر کی بوده است کوتاهی داشته است، هر کی بوده است بعض موقع اونجور که باید شاید عمل نکرده است. یغفر لکم ذنوبکم. ذنوبا چی معنی کردیم؟ اون چی که دنبالمون داره میاد، ذنب، دوم حیوانا میگن ذنب. بالاخره شما پشت سرتون بعضی خطاها داشتین، میگه من پاکش میکنم و یدخلکم جنات. اینا دیگه خیلی حرف زن. خدا میداند تمام این که آیه 11 آیه 12 و آیه 13 گفت همین حالا براتون شروع میشه، چون آیه 13 رو ببینیم، میگه و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. میگه تازه همه اینا رو که بد میدم، که میدم پیروزی بر دشمنم بد میدم. اون آیات قبلی خودتا در بهشت میبرد امروز، آیه 12 میگه نه تو در مسیر صحیح باش. مگه دلت نمیخواد شکست بدی دشمن و فتح دم قریب باشه؟ این کارا میکنم. نسالک و ندعو که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که با این قرآن امیدوارترین انسان در این هستی شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان که امیدوارند تا ما در احیای دینداری به نهایی ترین امید و آرزوهای بلند برسیم، قلب مبارکشون را از ما راضی و خوشنود بکن. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی برای نجات از پوچی‌هایی که مردمان جدا از دین و دیانت را گرفتار کرده ای، این جلسات رو وسیله امیدواری و نجات از پوچی ها برای ما مقدر بدار. این انقلاب صحنه عبور از پوچی جهان امروز مدرنیته است. این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی امیدوار شورآفرین شوردار این انقلاب و شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این امیدوارترین انسان به پیروزی حق بر باطل را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.